سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در حمله که آرامش امروز شهر کابل را برهم زد، 25 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. این را وزارت داخلی افغانستان میگوید و 1.3 میلیارد هندی به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در این کشور برای 21 روز قرنطین شدند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سفارت امریکا در کابل عمله امروز بر درمسال در شهر کابل را محکوم کرده. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عمله دیشب طالبان بر زابل تلفات سنگین به این گروه وارد شده و پاکستان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلان کرده که همه پروازهای مسافربری داخلی را متوقف می سازد. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید عملی تروریستی امروز بر درمسال در شهر کابل با کشته شدن 25 فرد ملکی و زخمی شدن 8 تن دیگر خاتمه یافت. 80 نفر دیگر از این عمله نجات داده شدند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید مهاجم یک نفر بود و کشته شد.
عملی تروریستی امروز که توسط یک تروریست بالای یک عبادتگاه هموطنان اهل اونود انجام شد، با کشته شدن تروریست پایان یافت. با تاسف 25 تن از هموطنان ما جان باختند و 8 تن دیگر زخم برداشتند در رویداد. نیروهای قطعات خاص ما بیش از 80 تن از گیر ماندگان را به سر وقت نجات دادند.
گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. سفارت آمریکا در کابل و پاکستان این حمله را محکوم کردند. سفارت آمریکا در کابل توییت خود نوشته که ما این جنایتکاران و افراطیون را که برای آسیب رسانیدن به مردم بیگناه به عبادتخانه ها حمله میکنند محکوم میکنیم. سفارت آمریکا میافزاید سلطنها زمان تحقق مییابد که مردم اختلافات خود را از طریق گفتگو نه از راه تفنگ حل کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله شب گذشته شورشیان طالب در ولسوالی میزان زابل دفع و تلفات سنگین به مهاجمان وارد شده. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان برای رادیو آزادی گفت 8 نفر از طالبان در این حمله کشته شدند.
طالبان شب گذشته بالای پست‌های نیروهای افغان در ولسوالی میزان ولایت زابل حمله کردند که نیروهای افغان در دفاع از خودشان در حالت دفاعی فعال عملیات طالبان را دفع کردند و در این حمله به طالبان تلفات سنگین وارد شد. 8 تن از طالبان تروریست به هلاکت رسیدند.
طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. در حمله اخیر افراد نفوذی طالبان 24 تن از نیروهای اردوی ملی و پلیس در زابل کشته شده بودند. پاکستان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلان کرده که همه پروازهای مسافربری داخلی را متوقف می سازد. اداره هوانوردی ملکی پاکستان گفته این تصمیم سر از فردا نافذ می شود. این در حال است که شمار مبتلایان به این ویروس در پاکستان به 1000 تن رسیده و به اساس ارقام پانتون جان آپکینز 7 نفر از مریضان در پاکستان جان باخته و 19 تن کاملا صحتیاب شدند. اسلام آباد قبل از این خدمات قطار آهن و پروازهای بین المللی را متوقف ساخته بود. اکثریت کسانی که در پاکستان به کرونا مبتلا شدند زائران می باشند که در این اواخر از ایران برگشتند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در روسیه در 24 ساعت گذشته به 658 نفر رسید. گزارش ها می رسانند که تنها در مسکو 120 مورد جدید شناسایی شده. تاتیانا گولیکوا معاون صدر اعظم امروز گفت موارد کرونا نسبت به گذشته 3 برابر افزایش یافته. او به کمیته فدرالی خاص برای مقابله با ویروس کرونا گفت بیماری به 55 منطقه سرایت کرده و 29 نفر صحتیاب شدند. 112 هزار نفر در روسیه در انزوای اختیاری زیر نظارت قرار دارند. مقامات روسیه هنوز از تلفات گزارش ندادند، اما ارقام پانتون جان هاپکینز در امریکا نشان می‌دهد که یک تن از بیماران در روسیه جان باخته. و سناتوران ایالات متحده و قصر سفید بر سر بسته نجات اقتصادی $2 تریلیون توافق کردند. هریک آیلند از مسئولان قصر سفید امروز صبح این را به خبرنگاران گفت. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که در این مورد احتمال دارد امروز در سنای آمریکا رأی گیری شود. جمهوری خواهان سنا را در کنترل خود دارند. پس از گذشتن از سنا بسته اقتصادی باید به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت با دموکرات هاست برسد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته که انتظار دارد این کار به زودی اتفاق بیفتد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته بسته اقتصادی را امضا خواهد کرد. این اقدام پس از گسترش ویروس کرونا در ایالات متحده اتخاذ شده است. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:06 عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید عملی مهاجم مسلح بر یک درمسال در شهر کابل با کشته شدن 25 غیر نظامی پایان یافت. انارکلی هنریار عضو مشران جرگی افغانستان در این مورد میگوید
از طرف هر کسی که شده دشمن مردم افغانستان است، حمله بر افراد ملکی و عبادتگاه ها جنایت جنگی شمرده میشه.
از عتیق الله عمرخیل آگاه امور امنیتی پرسیده ایم که حمله بر اقلیت های افغانستان در این مقطع زمانی چی پیام میتواند داشته باشد؟
این موضوع ارتباط میگیره هم بر داخل هم در خارج. فقط هدف اساسی به این مسئله دوستی افغانستان و هندوستان است.
یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی گفته ادامه اوضاع سیاسی کنونی در افغانستان بسیار خطرناک و بازی کردن با آتش است. جزئیات بیشتر در جریانی برنامه. از محدودیت گشت گذار روزانه در شهر هرات هم جزئیات خواهیم داد.
هرات دروازه مریضی کرونا است. قیود روزگردی اجرا شود.
من از طرح ممنوعیت روزگردی حمایت میکنم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که حکومت هند 1.3 میلیارد شهروند این کشور را قرنطین کرده است. و در ادامه برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
وطن ما سه 20 افغانی آد بود. این نال بسیر 250 رو پر میخوریم. او فریمانی بود، کشتکار زیاد بود، کود کیمیایی نبود، این پالیو وطنی خانگی بود و نوار رسای پاش میدن.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک همراه ما هست. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم در حمله بر یک درمسال در شهر کابل 25 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که این حمله از سوی یک مهاجم انجام شد که او نیز از سوی نیروهای امنیتی از پا در آمده است. این حمله صبح امروز بر درمسال سکا در ساحه شوربازار کابل صورت گرفت. همکارم نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
یک مهاجم با حمله بر یک درمسال در شهر کهنه کابل 25 غیر نظامی را کشت و 8 تن دیگرشان را زخمی کرد. وزارت داخلی افغانستان با پخش خبرنامه گفته که حمله کننده نیز از سوی نیروهای امنیتی افغان از پا در آمده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه پس از پایان این رویداد به رسانه ها گفت که حراس افغانان همواره بر عبادتگاه ها در این کشور حمله کردند.
نیروهای قطعات خاص ما بیش از 80 تن از گیرماندگان را به اسرع وقت نجات دادند و این رویداد یک رویداد تروریستی است که توسط دشمنان مردم افغانستان انجام شده. چندمین بار است که دشمنان اسلام و دشمنان مردم افغانستان اماکن مقدسه و عبادتگاه را هدف قرار می دهند.
این حمله حوالی ساعت 7:45 صبح چهارشنبه هنگامی که ده تن از افغانهای هندو و سکه در داخل درمسال مشغول عبادت بودند انجام شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که زنان و کودکان نیز مشمول کشته شدگان و زخمیان این رویداد هستند. حمله بر درمسال سکه‌ها در شهر کهنه کابل نگرانی‌های جدی را در مورد امنیت اماکن مقدس و عبادتگاه‌ها به وجود آورده است. انارکلی هنریار نماینده هندوها و سکه‌ها در مشلان و جرگه نیز می‌گوید که این حمله باید به گونه جدی و همه‌جانبه بررسی شود.
از طرف هر کسی که شده دشمن مردم افغانستان است، حمله بر افراد ملکی و عبادتگاه‌ها جنایت جنگی شمرده میشه. بعدن ما تقاضای ما از نیروهای کشفی و امنیتی ما ایست که تا در این قسمت تحقیق و بررسی صورت بگیره که تا کیها در این حمله دست داشتن.
آژانس خبری فرانس پرس گزارش داده است که گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. گروه داعش پیش از این نیز مسئولیت چندین حمله به شمول حملات راکتی بر مراسم تحلیف رئیس جمهوری و حمله خونین بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری را بر عهده گرفته است. در جولای سال 2018 میلادی نیز در حمله انتحاری در شهر جلال آباد 20 تن به شمول یک نماینده هندوها و سکهای افغان کشته شد. مسئولیت آن حمله را نیز داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته بود. شورای امنیت ملی افغانستان، سفارت امریکا در کابل و نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان این حمله را بزدلانه خوانده و آن را نکوهش کرده اند.
همانطور که در گزارش شنیدید، در حمله‌ای که آرامش امروز شهر کابل را برهم زد، 25 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مهاجم هم به گفته وزارت داخلی افغانستان از پا در آمده. از عتیق الله امرخیل آگاه امور امنیتی ساعت پیش پرسیدم که حمله بر درمسال در شهر کابل در این مقطع زمانی چی پیام را میرسانه؟ آقای امرخیل برایم گفت
این طرف که در این شرایط شما میبینید که امی موضوع را که شما میبینید، این موضوع ارتباط میگیره هم بر داخل هم در خارج. گروه های تروریستی و افراطی چند پیش هم وقتی که در دهلی و یک واقع برزید مسلمانان شد، در اینجا گروه های افراطی کوشش کردن به صورت انفرادی هم در بعضی جای سکا و هندوها را مورد حمله قرار بدن. کنونی این می رسانه که کشورهایی که در بیرون است در اون حادثه هم دست داشتن، در اینجا هم دست دارن. فقط هدف اساسی در اینجا مسئله دوستی افغانستان و هندوستان است. اینی گروه های افراطی که تحت قمانده بیگانه ها و از کسی دیگه هستن، اینا کوشش می روند که به شکل از اشکال اینمی دوستی را برهم بزنه.
بله، سوال اینجاست که این بار اول نیست که اقلیت‌های افغانستان هدف حمله قرار میگیرند. پیش از این در جلال آباد هم شمار از سکه‌ها و هندوهای افغان در یک حمله انتحاری کشته شدند. چرا نهادهای امنیتی در تامین امنیت اقلیت‌های افغانستان کامیاب نبوده؟ نظر شما چیست؟
خب ببینید، اول یک گپ خودم میزنم به خاطر از اینکه امیر برای تروریستا و هر کسی دیگری که حملات انجام میده یک مسئله بفهمند که اینا افغان هستند. اینا با عقیده خود اگر هندو هستند، اینا افغان هستند. حمله برای از یا یک جنایت بسیار بزرگی هست. این صورت حمله برای کل افغانستان است. در حقیقت من متفکر میکنم که دیگه یک سلسله پیروگذاشتا شده، یک بره اشتباه شده، به خاطر از اینکه وقتی که این مسائل در هندوستان صورت گرفته بود، باید علمی درمسال های از یا و حتی هم جایی که نازندگی میکنه این شدید تحت مراقبت قوتای ما قرار میگرفت. به خاطر از اینکه انتظار برده میشد، هر کسی رو میفهمید که نمی کسایی که افراطی هستن، کسایی که تحت تاثیری فیلم، یعنی اینا حتما حمله میکنن بالا.
عتیق الله امرخیل آگاه امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اما طور که پیشتر هم گفتم، یک دیپلمات بلندپای آمریکایی گفته ادامه اوضاع سیاسی کنونی در افغانستان بسیار خطرناک و بازی کردن با آتش است. این دیپلمات آمریکایی که از موضوع آگاه است به شمار از رسانه‌ها به شمول رادیو آزادی گفته آمریکا از روش اردو رهبر افغان خوش نیست. به گفته این منبع آمریکا در کنار نیروهای امنیتی افغان می ایستد و همکاری‌هایش با آنها را ادامه خواهد داد. راتب نوری جزئیات بیشتر از کابل داره.
ادامه ناخشنودی امریکا از اوضاع پرتشنج کنونی سیاسی در افغانستان. به تازگی یک دیپلمات بلندپایه امریکایی آگاه بر موضوع که نمیخواهد نامش گرفته شود به شماری از رسانه ها به شمول رادیو آزادی میگوید که امریکا از روش های اخیر هر دو رهبر اشرف غنی و عبدالله عبدالله ناخشنود است. این مقام بلندپایه امریکایی میافزاید که این دو شخص دیگر اعتمادشان را در کار حل مشکل سیاسی افغانستان نزد امریکا و مردم از دست دادند. به گفته او ادامه اوضاع کنونی از سوی عبدالله عبدالله و اشرف غنی بازی با آتش است. او تنش‌های کنونی را تلاش‌های دو تیم کوچک برای گرفتن کرسی و قدرت عنوان می‌کند و می‌گوید که این دو تیم برای به قدرت رسیدن برای یک زمان محدود خطرهای بزرگی را متوجه آینده افغانستان خواهند ساخت. این دیپلمات آمریکایی هشدار می‌دهد که اگر عبدالله عبدالله و رئیس جمهور غنی به این تنش‌ها ادامه دهند، با این کارشان موقف و نقش طالبان را قوی‌تر خواهند ساخت. او می‌گوید آمریکا برای دفاع از منافع خود فیصله هایی کرده است. با گفته او امریکا تمامی برنامه های کنونی و آینده اش را در افغانستان زیر بررسی گرفته است. این دیپلمات آمریکایی میگوید کشورش نگران پیامدهای این وضعیت و تأثیرات آن بر نیروهای امنیتی افغانستان است. او در بخش از گفته هایش میافزاید که امریکا در کنار نیروهای امنیتی افغانستان می ایستد و با آنها همکار خواهد ماند، اما ترس این وجود دارد که با دوام مشکل کنونی از این نیروها استفاده نادرست شود. پیش از این ایالات متحده آمریکا از لغو 1 میلیارد دلار کمکش به افغانستان در سال 2020 میلادی به دنبال آن خبر داد که تلاش‌های مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا برای حل تنش‌های به میان آمده پس از انتخابات میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نتیجه ندادند و او با دست خالی از افغانستان برگشت. به گفته این دیپلمات آمریکایی کشورش روشن ساخته است که از حکومت‌های موازی پشتیبانی نمی‌کند. او می‌گوید هرچند آمریکا از برداشتن گام‌های منفی در برابر افغانستان خوشنود نیست، اما از همین شیوه بر هر دو رهبر افغانستان فشار می‌آورد تا با هم به توافق برسند. او می‌افزاید که ادامه این تنش‌ها روند صلح را نیز با چالش‌های روبرو کرده است، روندی که از بزرگترین تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ افغانستان است. این دیپلمات آمریکایی بر تشکیل یک هیئت همشمول برای گفتگوهای صلح تأکید می‌ورزد. او هرچند گسترش ویروس کرونا را در جهان یک مشکل کلان می‌داند، اما می‌گوید در صورت رهایی زندانیان و تشکیل هیئت، آمریکا می‌خواهد گفتگوهای بین افغانان هر چه زودتر آغاز شوند. ریاست جمهوری در این باره با ما از گپ زدن خودداری کرد، اما روز پیش رئیس جمهور غنی در سخنرانی‌اش به ملت خواست‌های عبدالله عبدالله را در مخالفت با قانون اساسی خواند. اما عبدالله عبدالله پس از پایان سفر مایک پامپیو به افغانستان در اعلامیه‌ای گفت که فرصت حل بحران سیاسی جاری از دست داده شد.
تا لحظات دیگر از محدودیت گشت گذار روزانه در شهر هرات به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا جزئیات خواهیم داد. اما اکنون میشنوید که وزیر خارجه ایالات متحده عمله بر ظریفه غفاری شاروال میدان شهر را که اخیراً برنده جایزه شجاعت از سوی این وزارت شد محکوم کرده و آن را یک عمله بزدلانه خوانده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا حمله بر ظریفه غفاری شاروال میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک را محکوم کرده است. خانم غفاری که اخیراً برنده جایزه بین المللی شجاعت از سوی وزارت خارجه آمریکا شد، به روز یکشنبه در کابل مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت ولی نجات یافت. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز در یک پیام توییتر حمله بر ظریفه غفاری را بزدلانه خوانده و نوشته است که آینده افغانستان نزد کسان نهفته است که خواهان صلح و حل سیاسی اند، نه آنهایی که با خشونت و وحشت زنان افغان را تهدید می کنند. ظریفه غفاری بعد از این حمله به رادیو آزادی گفته بود: پیام من به زنان افغان، مخصوصا زنانی که از خانه می برایند به جامعه و مردم خدمت می کنند، این است که هرگز نترسند، هیچ وقت به عقب نروند، بگذارند حداقل بعد از امروز صداهای ما شنیده شود. این وطن از ماست، ما مالک این وطن هستیم. هرچند مسئولیت این حمله را کدام کسی یا گروه به دوش نگرفته، ولی خانم غفاری گفت که این حمله از سوی دشمنان کشور، مردم، جمهوریت، اسلامیت و افغانیت صورت گرفته است. پلیس کابل ناوقت روز یکشنبه گفت تلاش‌ها برای ردیابی حمله کنندگان ادامه دارد. ظریف غفاری به تاریخ 4 ماه مارچ جایزه معتبر بین المللی شجاعت را که سالانه از سوی وزارت خارجه آمریکا برای زنان شجاع جهان اعطا می شود در واشنگتن به دست آورد. غفاری که خبرنگار پیشین یک رادیو بود در 26 سالگی به حیث شاروال میدان شهر تقرار یافت و با وجود موانع موجود صدر راهش و تهدیدات مختلف وظیفه‌اش را آغاز کرد و تا امروز کارهای زیاد را برای میدان شهر انجام داده و با مشکلات این شهر برخورد می کند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، به خاطر جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا کدام روش‌ها را از خود کرده اید، به شماره 818 پیام بفرستین. پیام های شما را در این برنامه نشر می کنیم. عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات می گوید قیود روزگردی برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در این ولایت روی دست گرفته شده، در حال است که به تازگی یک تن به دلیل ابتلا به ویروس در هرات جان داده. در هرات شمار افراد مبتلا به ویروس به 54 تن رسیده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات فرستاده.
شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت روزگردی شهر هرات را خلوت کرده، شمار زیادی از دوکان‌ها مسدود شده و جاده‌های این شهر نیز خلوت‌تر از هر زمان است. عبدالقیوم رحیمی والی هرات از مردم می‌خواهد که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در خانه بمانند.
هرات چنین که ما شما می‌فهمیم دروازه مریضی کرونا است، قیود روزگردی اجرا شود. از مردم شریف هرات خواهش معی است که با نیروهای امنیتی دادتان با ادارات محلی در این مورد همکاری کنند و در خانه های خود بمانند.
آمار مسئولان سی هرات نشان می داد که 54 نفر به صورت قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند. عبدالحکیم تمنا رئیس سطح عامه هرات می گوید که یک زن نیز به دلیل ابتلا به ویروس کرونا فوت کرده است.
در خانه دیشب یکی از مریضایی که مثبت شده بود یک خانم بود، به حدود سن 45 ساله فوت شد. دیروز اتفاقا 32 واقع مثبت جدید کشف شد که مربوط به دو سه روز قبل بود، که این نمونه بیشتر از تیمای صاحبی که رفته بودند به اطراف داخل محلات مریضای مشکوک که پیدا کرده بودند مربوط به اوناست.
شمار زیادی از مردم در هرات در قرنطینه خانگی به سر میبرند. آنان از منع روزگردی به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حمایت میکنند. مصطفی منصور و احمد شفی ستن از باشندگان هرات.
ما از طرح ممنوعیت روزگردی حمایت میکنم تا خود و فامیل ما به ویروس کرونا مبتلا نشه.
از اینکه اینقدر مهاجر از ایران اومده، واقعا یک نگرانی بسیار بزرگه برای مردم ما، خصوصا برای خود ما که خانواده ما در خطر و خود ما در خطریم.
فرشن از اینه که کرونا مر نگیره، فامیل مر نگیره، دیگه هم خونه باشیم بیتر برور جو.
کسبکاران شهر هرات میگویند انتشار ویروس کرونا و وضع منع روزگردی خسارات هنگفتی را به آنان به بار آورده است. به دنبال این نگرانی ها محمد داوود عادلیار مالک دو مارکت کرایه 700 دکانش را که حدوداً 25 هزار دلار آمریکایی می شود به مستاجران بخشیده است. آقای عادلیار از تاجران و ثروتمندان می خواهد که در این شرایط نیازمندان را یاری کنند.
تقریبا دکانای ما زیاد است، بی زیاد تصرفی داریم، حدودا 200 دونه دکان از خود ما است که این برج حمل تقاضای دکانداران بود و ما هم دیدیم که کار کسبی از اینا کمتر و دوسته این کرونا ما حمل بر اینا که حدودا 25 هزار دلار کرای کل هم 200 دکانمون میشه بر اینا حساب بخشیدیم و نصف نمیگیریم از
هرچند مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان خواستار قرنطینه کردن هرات شدند، اما والی هرات میگوید که در مقطع کنونی این خواست جنبه عملی ندارد. از سوی هم ریاست حج و اوقاف هرات به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزاری نمازهای جماعت را تعطیل کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در هندوستان سر از نیمه دیشب در سراسر کشور قرنطینه اعلان شد. نرندرا مودی صدر اعظم هند دیروز در سخنرانیش خطاب به مردم کشورش گفت او اقدام به خاطر نجات جان آنها برمی‌اندازد. با وجودی که حکومت هند از تدابیر دسترسی مواد مورد نیاز مردم در بازارها اطمینان داد، اما با آن هم مردم پس از اعلام آقای مودی برای خرید بر مغازه‌ها و دواخانه ها هجوم بردن. مقیم نایب جزئیات بیشتر داره.
به دنبال افزایش موارد ویروس کرونا، مردم در هند و امید کشور پرنفوس جهان اولین روز قرنطین را سپری می کنند. منع بیرون رفتن از خانه در هند از نیمه سه‌شنبه شب اجرایی شد. نریندرا مودی صدر اعظم هند دیروز سه‌شنبه در سخنرانی تلویزیونی خود خطاب به مردم گفت:
پوره دیش می آج رات 12 بجے سے
از ساعت 12 بجے نیمه شب کشور قرنطین اعلان می شود. از ساعت 12 نیمه شب برای نجات هند، نجات هر شهروند هند، نجات شما و خانواده هایتان ممانعت کلی خروج از خانه ها وجود خواهد داشت. مودی افزود هر خانه، هر کوچه و هر سرک تحت مقررات قرنطین خواهد بود. این تدابیر برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا 3 هفته دوام خواهد کرد و بر حدود 1,377,000,000 نفر یعنی 1/3 نفوس جهان محدودیت وضع می شود. در حالی که کمبود و بلند رفتن نرخ مواد از جمله سبزیجات در ارتباط با شیوع ویروس کرونا در هند بلند رفته، حکومت این کشور امروز چهارشنبه گفت زمینه نظارت محصولات زراعتی را فراهم میکند. با وجود اینکه حکومت هند میگوید مواد را در مغازه ها افزایش میدهد و از مردم خواست که نگران نباشند، اما مردم پس از اینکه صدر اعظم هند قرنطین را اعلام کرد و مغازه ها و دواخانه ها هجوم بردند و به خریداری پرداختند. در هند 519 مورد مثبت ویروس کرونا تایید شده و تا کنون 10 تن جان باختند. بر اساس معلومات پوانتون جان هاپکنز تا دیروز سه‌شنبه در جهان 407,000 نفر به ویروس کرونا مصاب بودند. 18,270 تن از این جمله جان باختند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ الصد شجاع از نهرین نوشته: ما به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا از ماسک و دستکش استفاده می کنیم. خالد پشتون از پکتیکا نوشته: اگر سرحدات افغانستان با دیگر کشورها مسدود شوند، ممکن است ویروس کرونا افغانستان جلوگیری کند. غلام مصطفی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته که به خاطر سلامتی خود و خانواده خود باید از رفتن به مراسم و مساجد بزرگ خودداری کنیم. احمد متین از کابل پیام فرستاده و نوشته: دکانداران و تاجران نباید در پی مفاد خود در این وضعیت باشند، مردم را کمک کنند، خصوصا کسانی که اقتصاد مالیشان خراب است. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند نوشته در صورت که پیشنهادات دکتران را جدی بگیریم می توانیم خود را از ابتلا به ویروس کرونا نجات بدهیم. عبدالظاهر از یمگان بدخشان نوشته که ما منتظر ازی هستیم که محمد اشرف غنی و آقای عبدالله با هم جور بیایند و کشور را به بحران نکشند. و همچنان محمد فیض ارمان از دایکندی نوشته کرونا را جدی بگیریم زیرا کشورهای جهان اول برای تداوی این پدیده دست و پنجه نرم می کنند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه‌های خود پخش می‌کند. با پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزارت داخلی افغانستان میگوید حمله تروریستی امروز بر درمسال در کابل با کشته شدن 25 تن و زخمی شدن 8 تن دیگر خاتمه یافت. 80 نفر دیگر در این حمله نجات داده شدند. گروه داعش مسئولیت این را به عهده گرفته. سفارت آمریکا در کابل این امر را شدیداً محکوم کرده و گفته که ما این جنایتکاران و افراطیون را که برای آسیب رسانیدن به مردم بیگناه به عبادتخانه ها حمله میکنند محکوم میکنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید ابلی شب گذشته شورشیان طالب در ولسوالی میزان زابل دفع و تلفات سنگین به مهاجمان طالب وارد شده. پاکستان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اعلان کرد که همه پروازهای مسافربری داخلی را متوقف می‌کند و قرار است این تصمیم سر از فردا نافذ شود. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در روسیه در 24 ساعت گذشته به 658 نفر رسید. تنها در مسکو 120 مورد جدید شناسایی شده. و سناتوران ایالات متحده و قصر سفید بر بسته نجات اقتصادی $2 تریلیون موافقه کردند تا بتوانند از انتشار ویروس کرونا جلوگیری کنند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را میتونین در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنین. آدرس ماست azadiradio.com. با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، نگرانی از گسترش این ویروس در مناطق مختلف از جمله ولایت بامیان هم شدت یافته و مردم را نگران ساخته. بیشتر در گزارش گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان میشنویم.
با آنکه هنوز هیچ مورد ابتلا به بیماری کرونا در بامیان به صورت رسمی ثبت نشده، اما بازگشت روزافزون مهاجران از ایران به این ولایت نگرانی مردم را برانگیخته است. هنوز هیچ آمار دقیقی از شمار مهاجرانی که به بامیان بازگشتند در دست نیست، اما علی آقا ایوب ناصری رئیس صحت عامه بامیان میگوید که همه کسانی که از ایران بازگشته و از طریق کابل وارد بامیان میشوند معاینه میشوند. نگرانی او عدم توجه جدی به توصیه های صحی است.
ما فقط این نگرانی داریم که مردم ما یگان موضوعات به شکل جدی مراعات نمی کنند و توسل می کنند در بعض انانات که جبی وجود دارند که وزارت محترم صحت عامه بار بار از طریق رسانه های اعلان کردن به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از اجتماعات باید مردم بپرهیزند. اما با تاسف با تلاشی که وزارت و کارمندان صحت در مجموع در سطح افغانستان و ما از بامیان بگیم که در اینجا ما انجام دادیم، باز هم میبینیم که یکی در مردم امو انانات محلی خود ترک نمی کنن و این خودش سبب نگرانی بخش صحت هستند. چون ویروس کرونا یگانه رای مبارزی که ما میتونیم در مقابل از او داشته باشیم و موفقیت به دست بیاریم که از اجتماعات باید جلوگیری شود.
آقای ایوب ناصری افزود که شفاخانه ولایتی بامیان ظرفیت 11 بستر را دارد و 20 بستر دیگر نیز در نظر گرفته شده است. اما فعالان مدنی بامیان میگویند در این ولایت هیچ گونه وسیله برای تشخیص این بیماری وجود ندارد و امکاناتی که برای پیشگیری از ویروس کرونا در نظر گرفته شده بسنده نیستند. امیر کوثری از فعالان مدنی بامیان میگوید
آمادگی هایی که گرفته شده کافی نیست، چون ما منتظر سناریوهای خیلی جدی تر باید باشیم. بیشتر شاید کفایت نکنه و این هم در سطح ولسوالی ها و مناطق دورافتاده بامیان که احتمالاً میاد مرکز بامیان کافی نخواهد بود. ما در خود بامیان چون به عنوان یک زون مطرح هست، هیچ وسیله طبی که تشخیص بده مرض کرونا را نداریم و باید از دایکندی غور خود بامیان وقایع بره به کابل تا اونا نتیجهش معلوم شه.
از سوی دیگر عدم آگاهی مردم از این بیماری و فقر باعث شده که شمار زیادی از مردم هشدارهای صحی را جدی نگیرند و متوسل شوند به باورهای غیر علمی. عبدالهادی کارگر بامیانی میگوید هیچ ترسی از ویروس کرونا ندارد و به شیوه معمولی کارش را ادامه میدهد.
از کرونا نه چی بترسیم دیگه، خدا مهربانه، دردم خدا داده، شفارم خدا میدهیم. اگر دولت ما را گفت که شما قرنطین شوید، ما را که مجبور ساخت کار کردن نمان، دولت باید ما را مصرف خانه ما را بده دیگه. ما خوب نه پیسه داریم نه کدام ذخیره خوراکه داریم که بشنیم در خانه قرار.
منتقدان میگویند اگر دولت اقدامات جدی تری روی دست نگیرد، ویروس کرونا در این ولایت میتواند به سرعت شیوع یابد و از کنترل خارج شود. غلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشن. پیش از آن میشنوید که سناتوران ایالات متحده و قصر سفید در باره لایحه تاریخی کمک $2 تریلیون به توافق رسیدند تا جبران آسیب های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا را در امریکا مقابله کنند. ستار فروغ جزئیات داره.
سناتوران ایالات متحده و قصر سفید پس از آن درباره شرایط بسته محرک اقتصادی و توافق دست یافتند که این کار در اوایل هفته به ناکامی انجامیده بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، اریک اولند یک مقام در قصر سفید از این توافق امروز چهارشنبه 25 ماه مارچ خبر داد. او به خبرنگاران گفت حالا یک توافق وجود دارد. شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده که توافق درباره این بسته اقتصادی ساعت 1 صبح صورت گرفته و مجلس سنا ممکن در مورد آن امروز رأی گیری کند. از میان اعضای این مجلس 53 تنشان جمهوری خواه و 47 تن دیگر دموکرات هستند. برای تصویب این لایحه به 60 رأی نیاز است و دست کم 7 سناتور دموکرات باید به حمایت از آن رأی بدهند تا به تصویب برسد. این بسته اقتصادی پس از تایید مجلس سنا از سوی مجلس نمایندگان که جمهوری خواهان در آن اکثریت را تشکیل می‌دهند باید تصویب شود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان گفته انتظار دارد این کار به زودی صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که خواستار تصویب فوری این لایحه توسط قانونگذاران شده گفته است که آن را توشیح خواهد کرد. ترامپ گفته است که تصویب این سند به هر اندازه که طول بکشد احیای اقتصادی دشوار خواهد شد و کارگران زیان خواهند دید. دموکرات ها با پیشنویس لایحه جمهوری خواهان مخالفت کرده و ادعا می کنند که این لایحه صحت شرکت ها را نسبت به کارگران و خانواده هایشان در اولویت قرار داده است. آنها همچنین این سند را به خاطر آنچه عدم شفافیت در چگونگی $500 میلیارد کمک به شرکت هایی که خواهان دریافت کمک شده اند خوانده شده است رد کردند. جزئیات نهایی این توافق و جرامت در این زمینه هنوز اعلام نشده، اما قانونگذاران درباره بسته نجات اقتصادی $2 میلیارد بس می کنند که پرداخت مستقیم معاشات بسیاری از آمریکایی ها را شامل می شود و همچنین برنامه کمک $350 میلیارد را برای شرکت های کوچک تجارتی در بر می گیرد تا به پرداخت معاشات کارمندان خود که به خاطر شیوع ویروس کرونا مجبور هستند خانه هایشان را ترک نکنند ادامه دهند. تا $200 میلیارد به شفاخانه ها کمک خواهد شد تا از آن برای رسیدگی به سیلی از بیماران که انتظارش می رود استفاده کنند. به اساس آمار پوهنتون جان هاپکینز تا حال بیش از 55 هزار مورد این ویروس در ایالات متحده ثبت شده و 779 تن در نتیجه آن جان دادند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، من شمیلا جاوید با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری دقایقی با شما هستم. این برنامه را در مورد حق صحت تهیه کرده ایم. دوستان شنونده، صحت یعنی سالم بودن و احساس سلامتی کردن. آنچه می خورید، می خوابید و هر کار روزمره ای را که انجام می دهید از عواملی هستند که بر صحت همه تأثیر می گذارند. صحت شما بر رضایت از خود، خوش بودنتان با اطرافیان و این که احساس کنید زندگی دارای ارزش و مفهومی است بستگی دارد. محیط اطرافتان اهمیت زیادی برای صحت شما دارد، چگونگی سکونت، نوع کار و شغل و این که احساس کنید جزی از جامعه هستید نیز روی صحت شما تأثیر میگذارد. در برنامه کنونی حقوق اساسی و بشری درباره حق صحت، مسئولیت های مردم و دولت و این که دین اسلام در این مورد چی ارشادات فرموده است بحث میکنیم. در این بحث عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی حقوق بشر دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه. در آغاز میخوام یک توضیح از شما داشته باشیم در مورد حق صحت، ارزش آن و اینکه دین اسلام در این مورد چی مواردی را بیان کرده است میخوایم داشته باشیم.
در قدم نخست سلام بر شما، به اداره محترم شما و تمام شنونده های عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحت یک عالی ترین و بارزش ترین حق بشری انسان است که سر از این صحت، حق حیات از اون مهمتر است، نهفته است. چون حق حیات نباشه جسم نیست، جسم که نباشه ضرورت به صحت نیست. بنان یکی به دیگر لازم و ملزوم است. صحت برای جسم آنقدر مفید است که مثل که حیات برای جسم مفید است و ایره از نسبت به دیگر امورات از بازشترین حق برای جسم صحت قائل شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم پنج چیز مورد غنیمت و مهم و عالی ترین چیز را پیشکش کرده، نامگذاری کرد که از جمله یکی صحت است. پیامبر میگه که مراقب صحتت باش قبل از اینکه مرض به او برسد. جناب رسول میگه طهور و شطر و ایمان، پاکی جز ایمان است. که شما ایره غنیمت بشمارین، حفاظت صحت از لحاظ خوراک حلال، دن حلال باید باشه که در او صحت نهفته هست. امیر قسم پیامبر هم اشادات میفرمی که شما بالای جسمتان مثل روزی حضرت داوود علیه السلام هم روزه نباشین که جسم ضعیف میشه. و همچنان در قسمت عبادت هم گفته که شما به اندازه سر جسمتان عبادت نکنین که او خسته ملل باشه. از این ارشادات جناب رسول صلی الله علیه و آله استنباط میگرده که صحت یک چیز مهم در دین مبین اسلام است. و همین قسم که الله عزوجلال میفرما لقد کرم بنی آدم، که ما انسان را با کرامت با ارزش خلق کردیم. اما صحت هم یکی جز کرامت انسانی است. انسان نباید ناپاک باشه، کالایش، جسمش، صبح که میخوریم باید جسم خود پاک بشوییم و قلم دو روز بعد حمام باید بگیریم تا جسم ما پاک باشه، لباسای ما پاک باشه، ما حول و خانواده و دفتر ما پاک باشه. این دستورات والای اسلامی است که برای مسلمان ها خاص و برای انسان ها عام ایده تذکر داده که شما به صحتتان توجه بیشتر داشته باشید. بنان برای ما مسلمان ها و انسان ها لازم به این است که غیر از این مرض فعلی که دامنگیر جهان شده، باید پیش از این ما وقایه برای حفظ صحه خود دستورات اسلامی و قوانین وضعی خود باید رعایت بکنیم تا جسم ما سالم باشه.
خب شنونده عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب سیرت صاحب، در رابطه با حق صحت در قوانین ملی افغانستان و قوانین بین المللی چگونه آمده میشه در ای باران بگوین؟
خوب سوال کردین. چون ارشادات دینی ما بیشتر ترکیز و قوانین ما هم برگرنده از اسلام است، در ماده 52 قانون اساسی دولت به خاطر وسایل وقایه و علاج امراض تسهیلات صحی رایگان را برای همه با مطابق قانون به تامین از او به رسیدگی از او مکلف ساخته که بنان دولت مکلف است صفاخانه های مجهز به انواعش و اقسامش باید داشته باشه و همه قسم متخصصین برازی داشته باشه و به اساس نفوس فعلا باید دولت یک مکلفیت ایره هم به خرج بده که به اساس نفوس جامعه باید در اونجا مراکز صحی و دکتران متخصص داشته باشد تا به صحت توجه بیشتر غیر از این مرض به امراض دیگری که ما شما به اون مبتلا میشیم و یا به صحت ما ضرر میرسه باید برای وقایه از اون با ادویات صحی نه ادویات غیر صحی دکتران متخصص باید در اونجا باشد تا در قدم اول خود انسان ها مراقب صحت خود باشند در قدم دوم اگر از توان از وا بیشتر باشه نیاز به متخصص داشتن تا به مراکز صحی رسیدگی بتانه و دکتران متخصص در اونجا رسیدگی به صحت همشهریان هموطنان ما باید باشه و باید تذکر بتم که دولت در وزارت هایی که نفوس زیاد از کارمنده جد باید اونجا هم یک مرکز وقایوی برای کمک های اولیه باید وجود داشته باشه به این خاطر لازم است که دولت در هر جایی که انسان هاست به اساس نفوس دیگه مراکز صحی رایگان در اختیار هم شهریان خود قرار بده و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 25 هم تذکر داده است که بر صحت و سلامتی و رفاه خانواده و بعد مراکز وجود داشته باشه پس از این قوانین ملی و بین المللی ما و در روشنایی دستور اسلامی ما دولت مکلف است برای اتباع خود مراکز صحی تسهیلات لازم و ادویات رایگان به دسترس هموطنان خود قرار بدهند
خب سیرت بسیار زیاد تشکر در کدام شرایط شهروندان میتونند که از صحت کامل و سالم برخوردار باشند
به اساس سوال شما که هموطنان عزیز ما در افغانستان برشان چی لازم است چه اولویت داره که از حفظ صحه خود برخوردار باشه حتی از زمین دسترخان خود از دی خود گرفته شستشوی پاکششتن ظروف دسترخان همیشه پاک باشه ضد تعفن و یا بر افتاب مانده باشه پنج وقت وضو نماز اگر میخوانن مسلمان هستیم باید بخوانیم و اگر نمیخوایم باید کم از کم سه بار چهار بار دستروی خودت بشویم دیگه ای که بعد دو روز بعد ما شما حمام بگیریم لباسای خود هفته دو بار بعد ریواز رو تبدیل بکنیم که کالای لباسای پاک داشته باشه خوراک مناسب داشته باشه در خوراک خود باید زیاده روی نکنیم به اساس طبی که میگن که چیز سرخ کرده باید خورده نشه روغن زیاد نباشه همین قسم طعام‌های روغنی و سرخ کرده اجتناب بکنیم و از خورخوری اجتناب بکنیم و از خوردنی بابی که بر ما شریعت حلال ندانسته از او اجتناب بکنیم و از نوشیدنی های که ما می نوشیم بعد او که حلال نباشه از او اجتناب بکنیم تا صحت ما سالم باشه و اینمی خوردنی های نحلال و نوشیدنی های نحلال سبب امراض جسمی میشم به صحت توان است و به صحت که توان رسید بالاخره صحت جسم ضعیف میشه اما حق بشری مهمه که حق حیات در از نقطه است او از بین میره بنابراین جسم اردو مهم ارکانهای خود از جسم هم صحت هم حیاته پس به این لازم است که ما مسلمان ها همیش در خوردن در نوشیدن در محیط زیست خود در محیط کار خود خلاصه ای که تمام اصول مقررات اسلامی و قانون وضعی خود مراد کنیم تا غیر از این مرض از امراض دیگه هم ما جلوگیری داشته باشیم حتی در محیط زیست پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که شما یک چیزی مضر از راه بردارین و هم به امویت نشاه های ایمان و مسلمانی هست لازم است که زیست خود پاک و سالم نگاه کن و خانواده خود سالم نگاه کن
شکر سیرت صاحب
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دو بار باخت که من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام، تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز. آیا در مورد پیشینه زراعت می دانید؟
در آخر اینمی دوره غلامی گندم و جو کشت می شد.
زراعت در یک کشور چی اهمیت دارد؟
کسی زراعت خود ما خوب بجوید. اینال جسم ما با پاکستان و با تاجکستان در آن شده.
با اکنون وضعیت زراعت در افغانستان از چی قرار است؟
میزان مجموعی صادرات افغانستان که 863 میلیون دلار، یعنی در سال 2019 حدود 80% زیر محصولات زراعتی تشکیل می دهد.
با این موضوع این برنامه را برای شما تقدیم می کنیم. در آغاز از تاریخچه زراعت برایتان می گوییم. بعد از آن نظریات شماره از دهقین را در مورد کشت و کارشان می شنوید و با مسئولان وزارت زراعت هم در مورد وضعیت زراعت، مشکلات و تغییراتی که در بخش زراعت نسبت به گذشته به وجود آمده است صحبت کرده ایم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است. همراهی ما. افغانستان یک کشور زراعتی است و اکثرا مردم در این کشور مصروف کارهای زراعت و مالداری هستند. با گفته تاریخ دانان، هرگاه به پیدایش زرع در دنیا برگردیم، از زمان بعث می شود که انسانهای اولیه برای اولین بار به زندگی شروع کرده و آلات و ابزار را از سنگ و آهن برای خود ساختند. چنانچه انسانهای اولیه اولین بار گندم و جو را که به شکل وحشی در بین النهرین رویده بود، کشف و از آن استفاده کردند. اما بعدن در جریان دوره های زندگی پیشرفت صورت گرفته و شماره از مردم صاحب ملکیت و قدرت شده و به خاطر کشت و کار در زمین هایشان از نیروی کاری افراد پایین جامعه من حیث غلام و برده استفاده می کردن. توضیح بیشتر در این باره را از زبان رازقی نریوال، عضو اسبق اکادمی علوم افغانستان بشنوید.
وقتی که انسان شروع به زندگی کرد، چیزی که قابل خوردن بود مشترک اونا را میخورد. بعد از دوره تکامل پیدا میکنه، یعنی سنگ که از ابزار جور میشه، بعد ملکیت ها به وجود میاد که انسان ها صاحب قدرت میشه، اینجا خود غلام به وجود میاد. در آخر اینمی دوره غلامی انسان ترقی میکنه، گندم و جو کشت میشه. گندم وحشی و جو وحشی خود روی بود. وقتی که انسان های امو همون را خوردن، چی جو و چی گندم، فهمیدن که والا یو خیلی لذت دارن. این گندم ها کوبیدن و این را پخته کردن. البته پخته کردنیم توسط تخته های سنگی بود که توسط آتش پخته میکردن. آهسته آهسته اونا را عمومیت دادن.
اما به گفته آقای نریوال، قلبه کردن زمین توسط غلامان آهسته آهسته منع شد و به جای برده ها زمین ها توسط حیوانات مثل گاو، مرکب قلبه می شد.
در افغانستان ما در مرحله اموش فیودالیستیم. چهار کم دیده میشه که از گاو مردم استفاده میکنه. با آمدن سنس و تکنیک نو در زراعت یک تحول، یک انقلاب وجود آمده، خصوصا در یه آخر. مثلا علی زمین توسط ماشینا کش میکنه، حاصلش درویش توسط ماشینا میشه. مثلا وقتی که درو کردن اونا را که مثلا با گندم تبدیل میکنه توسط ماشین میکنه. علی آشتاستا گاو یوخ اهمیت خود از دست میتا.
گفته می شود در سال 1327 ریاست مستقل زراعت که قبلا تأسیس شده بود به وزارت زراعت ارتقا و تشکیلات وزارت در مرکز و ولایات نظر به ضرورت وسعت پیدا کرده و در ولایت های بزرگ فارم های زراعتی تأسیس و با ماشین های قلبه فعالیت آغاز شد. سخی محمد باشنده ولسوالی میربچکوت ولایت کابل از کار زراعت در گذشته گفت. سابق زمینداران چندین جریب زمین را گندم کشت می کردن و ضرورت احساس نمی شد که گندم از خارج وارد افغانستان شود.
وطن ما سه 20 افغانی آرد بود. این نال بسیر 250 رو می خریم. او فریمانی بود، کشتکار زیاد بود، کود کیمیایی نبود، این پالیو وطنی خانگی بود، نانوا را سر پاش می دن. قندوز بود، امام صاحب بود، مزار شریف بود، همو منطقه کل عزیز کندوی افغانستان ما شما قطغن زمین بود. ایش ما از خود جیج نمی خواستیم. کسی درات خود ما خوبیش بود. این نال دست ما با پاکستان و با تاجکستان در آ شده.
به همین ترتیب خوش آقا باشنده ولایت پروان گفت او خوش دارد که گندم کشت کند، اما به خاطر اینکه زمین کمتر دارد در آن ترکاری باب کشت می کند. گفت و شنید را که همکارم شمیلا جاوید با وی در مورد کارهای زراعتی او انجام داده است بشنوید.
خودت زمین داری در وطن؟
در وطن داریم کم بیش.
چی کشت کار میکنین در زمینتان؟
زمین ها کشت کار اینمی ترکاری درخت زیادتر رومی میشه و ترایی زیاد میشه، کچالو میشه.
چرا گندم این چیزا کشت نمیکنین؟
اینا رو جایی که زیاد باشد، فریمان باشه، آب فریمان باشه، یک ده جریب زیریب منال ما یک جریب ده جریب داریم، اونمور از هر چیز تایم میکنیم، جور میکنیم که سرسبز شد.
وضعیت زراعت افغانستانه، وضعیت دیقانا و زمیندارا را چه قسم میبینید؟
وضعیت دیقانا خوب است، منطق دولت کمک کنه.
مثلا دولت چی کمک؟
دولت بیل بته، مواد بته، تخم بته، کود بته، چاها بکنه.
وزارت زراعت میگه ما خصوصا دمی منطقه کدامن زمین همیشه کمک کردیم، موادی که کشت میکنن دادیم، وسایل دادیم، برشان آگاهی دادیم.
100% اگه 10% باشه نیتور کمک نمیکنن که بر مردم مفید باشه.
سابق بسیار کم گندم از خارج میامد، اکثرا از وطن بود. از حالا چرا زیادتر از خارج میاید؟
خب وطن ما شما میفهمیم که جنگ زده است. طرف های کندوخانه افغانستان طرف سمت شمال بود. آر سمت شمال خب میبینی که جنگه، للمی ها نیست، بارش نیست، برف نیست، کار نیست. مردم سمنگان، مزار یا کلش طرف کابل میان با کار و بار غربی میان. اگر کشت زراعت باشه اینجا چی میکنن؟
به خاطر کشت زراعت خوبتر دیقانات دولت باید چی کار کنه؟
اول اهمیت تامین باشه، بعد از اهمیت کمک کنه بر دیقانا، گندم، لوبیا، نخود، چیزا بته کشت زراعت شوه، آبیاری شوه. دولت باید کورس ها اجرا کنه، در هفته یک بار یا ماه یک بار دستیزن کار از نگاه کشت زراعت، از نگاه دواپاشی باید دست داده شد، مردم خوب تر میشه.
سلامت باشید.
شما هم سلامت باشید.
از سوی دیگر گل محمد باشنده ولایت پنجشیر اظهار داشت افغانستان زمین ها و آبهای فراوان و مساعد به کشت گندم دارد، اما از آنها به شکل بهتر استفاده صورت نگرفته که به همین منظور اکثرا آرد و گندم مورد نیاز از خارج به این کشور وارد می شود.
چیزی که دیاقین مواجه کار و زحمت می کشند، مواجناسشان به اون شکلی که ایجاب می کند و فروش نمی رسد. فقط همون مصرفی که می کند از نگاه شورا و کارهای دیگه همون رو پورو نمی کنند. دریای خوبی هست اگر ایره بتانند مهار بسازند، دیگه جوی بکشند و مردم زمین ها رو توضیح بکنند. آب خیلی فراوان است، زمین های بسیار وافر قابل استفاده فعلا زیاد است. مثلا به طرف دشت های بگوا، دشت طرف های المان، طرف شمال دیگه بسیار ساحات وسیع و فراوان است که اگر توجه صورت بگیرد آب بیاید از دریای آم بیاید. مثلا در شرایط دنیا خیلی پیشرفته شده، امکانات بسیار زیاد است. اگر توجه به زراعت صورت بگیرد نگاهی کشور که میگوییم زراعتی از واقعا زراعتی بسازند.
اما به گفته مسئولان وزارت زراعت اکنون تقریبا 70% مردم در کاربار زراعت مشغولند و تغییرات چشمگیر در زراعت افغانستان نسبت به سالهای گذشته رونما شده است. علی اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مورد این که چی تغییرات در بخش زراعت افغانستان به وجود آمده است میگوید.
تغییرات اساسی که در بخش زراعت نسبت به قبل ایجاد شده، اولی که تکنولوژی های بیشتر وارد شده، در یک تعداد از ولایات مردم به تکنولوژی های زراعتی دسترسی پیدا کردن، به تخم های اصلاح شده دسترسی پیدا کردن، ورایتی های مختلف ترویج شده. به همین شکل برخی از محصولی که ما در گذشته نداشتیم فعلا میزان تولید ما نه تنهایی که ترویج شده بالا رفته، مثل سیتروس، مالتا و به میشه خرما، زعفران افغانستان، جلغوزی، سیاه در حال حاضر نیاز مارکت تامین میشه. در قسمت تطبیق پروژه آبیاری نسبت به گذشته تغییرات چشمگیری ایجاد شده، خصوصا گیاهان طبی افغانستان مثل هنگ، شیرین بویه، یارلنگ و سایر محصولات ما نسبت به گذشته رشد چشمگیری داشته.
آقای رستمی علاوه کرد بیشترین توجه وزارت زراعت تأسیس سبزخانه ها به کمک سکتور خصوصی در سالهای اخیر می باشد تا تولیدات و عواید دهقان بیشتر گردد. رستمی گفت یکی از اقدامات دیگر دولت بازاریابی برای محصولات دهقان، ساختن دهلیزهای هوایی و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی می باشد تا محصولات دهقان به مارکت‌های خارج راه یابد.
در حال حاضر ما سبزیجات از کشورهای همسایه واردات نداریم، در این راستا به خودکفایی رسیدیم. به خاطر رشد زراعت و بازاریابی اقداماتی که دولت در این راستا انجام داده بیشتر روی توسعه پایدار سکتور زراعت، خصوصا در بخش بازاریابی بین نمایشگاه‌های داخلی و خارجی که راه اندازی شده، دهلیز هوایی که ایجاد شده، صادرات ما در بخش‌های مختلف بیشتر شده. از جمله میزان مجموعی صادرات افغانستان که 863 میلیون دلار یعنی در سال 2019 حدود 80% زیر محصولات زراعتی تشکیل می‌دهد، در حال حاضر خوشبختانه به شمول زعفران افغانستان و سایر محصولات ما به کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی، کشورهای عربی و برخی از کشورهای دیگر صادر می‌شود.
باد نوروزی شد زمین نقش و نگار آمدن فصل بهار.
به امید افزایش محصولات زراعتی در افغانستان در به این برنامه در امتداد لحظه ها را می‌بندیم. تا بعد، خدا نگهدار.